این همسری شما یه کتابی نوشته راجع به سلمان فارسی دیدید که شما مطالعه کردید؟ دیدم اونجا گفته از حضرت اول فرشون بالاتره،
یکی نقل میکرد این قضیه واقعی هست، یعنی شوخی نیست.
گفت در هم زمان شاه یکی از همین چیزا مسجدش به همون دمه خیابون شوش و اونجا ها بوده، مسجدی از اونجا و فردش هم آدمش آدم بدی نبوده اون جماعت، ولی که از همین آخوندهای امروزی رفته بوده منبر رو تو دهه دینا صحبت میکرد و زیر پای خمس و اینا رو زده بوده، این اصلا معلومه چی و در اومده و فلان و از این چیزا و همتون چیزای چیزا. از یه روایاتی هم داریم که ارتباطی با اون اصلاحه نداره، اینا به همون اصلاحه این اومده بوده پایین و فلان و وقتی که رفته بوده اون پیش نماز خیلی ناراحت شده بود و با اون اطرافیان گفته این چه وضعی ها دیوه خطره، مثلا خطر به دیست دیگه، چون که پای خمس رو زده دیگه هیچ دنیا و آخر رسیده، خیلی ایشون خیلی ناراحت میشه و اطرافیان میگه و یه لاتی اونجا بوده از همین هایی که جز به دوروبری های تیه محروم تیه اینا بودن اونجا بود، نه از همون چیزا بکنه میگه حاج آقا والا تو قضیه خمس و زکات اینا رو ما نمیفهمیم، خودتون با هم تصفیه حساب دارین چیزی دارین خودتون، اگر از امام حسین بگه همون بالای من با میشه اما خام تو زکات خودتون هم دیگه حل و فصل بکنیم، ما کاری نداریم، ما ارتباط اگه از امام حسین میگه هم بالا منبر ما تنشه مهندس نور تکبیده چیه با حضرت عبار فضل باید دست همون بریم خمزو زکات و خودتونه ما کاری نداریم، خودتون بحثا رو برای خودتون بکنیم با هم بریم چیز سرمون نمیشه. این دفعه مرموم آقا میفرمیدن به شکل توی جدی گفتن این دینی هم که میبینین الان مونده از صدقه سر همین لاتا تا به حال مونده، صدقه سر این لاتا و همین آبا شملا و همین اگه کار دست روحانیون و آخونده بود یه زرم تالا نمید اگه قرار برای امام حسین کسی سینه بزن همینا آخون که پانه شده سینه بزن اون فقط مسجد درست میکنه و روزه که خودش بره بالا و خودش رو بیاد و خودش موقعیت خودش اون وسط میاد یا حسین میگه مرمون عوام و سلام بده علیکم السلام. بعدن در واسطی واسط شیرازی واسط کربلا کی بود؟ پدر اینا آسف مهدی، مهدی فتوا داده بود به حرمت قمه، قمه زدن فتوا داده خبر پخش شد و یه ده از همین چیزای کربلا جمعونا رفتن کنه اگر میخوای خواب تو سر به مار برسه با امام حسین در نیافته و الا تو که سر بابا جد تو ما میذاریم کنار قممونو میزنیم تو اونو گفت یه اکای خواهتون برواره کاری به کارتون
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به مطالب گذشته در بحث امروز دیگه ما اون به مسئله دیگه نمی پردازیم چون دیگه از فردا بازه میگن چیده بخواییم اون بحث قدرت و علم رو بخواییم شروع کنیم که صفات ذاتیه هست طبعا مطلب ناتمام میمونه. راجع به مسائل گذشته به نظر رسید اون چرا که ما در صددش بودیم خب الحمدلله رفقا مسئله رو دریافتند و به اون مقصود و منظور ما رسیدند. منتها نکته ای که برای بعضی هنوز جای اشکال داره و به نظر میرسه که اون نکته باعث شده که نسبت به خود مرتبه تکوینی و مسئله ذهنی یک خلق در اینجا به وجود بیاد، اون نکته رو با یه قدری باز توضیح بدیم تا اینکه به طور کلی شبهه‌ای در این مسئله نباشه. خدمت رفقا عرض شد که برای حقیقت ذات باری تعالی سه مرتبه در نظر گرفته شده. یک مرتبه، مرتبه لا مرتبه است، مرتبه ای که در اون مرتبه لا به شرط ذات لحاظ می شود و همون وجود به صرافه و بسیط هست که اون وجود به صرافه و بسیط اون نه تنها قائم به ذات و به هویت خودش هست بلکه اون وجود در همه مظاهر، چه مظاهر مجرده و چه مظاهر مادیه، سریان و جریان داره. یعنی وجود ذات باری تعالی را اگر ما بخوایم از نقطه نظر هویت خارجیه و تعین خارجیه ما بخواهیم لحاظ کنیم، باید به این نحو وجود ما معتقد باشیم که وجودی است که در عین صرافت خود و در عین بساطت خود، این بساطت و یعنی این عبارت تازه یک عبارت نارسایی است به نظر من. وجودی که در عین صرافت در مظاهر، چطور این خیلی ها این کلمات رو استفاده کردن، استعمال کردن این عبارت رو، یعنی من خیال میکنم عبارت قاصری است. وجودی که در عین صرافت و بساطت خود نسبت به همه مظاهر و نسبت به همه تعینات هم ساری و جاری است، این واقعیت خارجیش همینه. بله، وجود در عین صرافتی که دارد در همه تعینات و در همه مظاهر نفوذ دارد و بلکه وجود خارجی اونها چیزی نیست جز این وجود به صرافت و ظهورات این وجود به صرافه. اما اون نکته‌ای که در اینجا باید روش توجه کرد و نکته دقیق این است که وجود به صرافه ای که در عین صرافت خود در همه مظاهر ساری و جاری است، این مگر غیر از صرافت چیز دیگری نیاز هست برای اینکه ساری و جاری باشه تا اینکه ما بخواهیم یک قیدی بیاریم تا اون قید موجب بشود که این وجود به صرافت در تعینات هم جاری باشه و حجابی بین او و بین سایر تعینات وجود نداشته باشه. خود به صرافه ای که میگیم یعنی همین، خود به صرافه ای که میگیم وجود به صرافه یعنی همین، این دیگه نیاز نیست میگیم وجود به صرافه که از خصوصیات او این است که در عین صرافتی که دارد همه تعینات را، چه تعینات مجرده و چه تعینات مادیه، در زیر پر خودش میگیره و در زیر نفوذ خودش قرار میده. اصلا معنای به صرافه بودن یعنی همین. اگر ما این قید را هم نیاریم، نفس گفتن وجود به صرافه مساویه با سریان این وجود در همه تعیناته. نفس گفتن وجود اطلاقی تمام شد مسئله، یه احتیاج به چیز دیگه شما ندارید. نفس گفتن وجود بساطه و بسیط الحقیقه خود همین یعنی سریان. اون قید میشه قید اضافی، یعنی اون قید دیگه قید چیز نیست، قید توضیحی است. نه اینکه قید قید به اصطلاح تحدیدی هست و باعث ایجاد حدیت یا رسمیت در محدوده ماهوی وجود می کند. وجود یا وجود محدود است یا وجود وجود به صرافت. وجود محدود عبارت است از همینی که داریم می بینیم، همین چیزی که خارجه. وجود به صرافت یعنی همون حقیقت وجودی که اون حقیقت وجود اون منشأ و اصل است برای وجودات محدوده، وجوداتی که دارای ماهیت هستن، چه ماهیت نفس تشکیکی باشه و چه ماهیت خارجی باشه، چه ماهیت مجرده باشه یا اینکه ماهیت غیر مجرده و غیر مادیه باشه، تفاوتی از اینا به نظر نداره. پس بنابراین
این تقابل بین محدود و بصرافت نخواهد بود.
بله
تقابل بین محدود و بصرافت
تقابل هست،
شامل مشمول تقابل.
بله معنا من شامل تقابل هست، تقابل ماهوی است. شما در وجودات خارجی، وجوداتی که داره محدود هستن، در خود اونا تقابل میبینید. تموم شد.
خود وجودات با بصرافت لازم کنیم تقابل وجود
نیست،
چون خود
به صرفا
شامل
محدود نمیشه. خب بله میشه، خب بله تقابل نیست، تقابل به معنای دوئیته. اگر تقابل به معنای دوئیته، خب بله تقابلی نیست چون دوئیتی نیست. اگر تقابل به معنای حدیت، حد نسبت به مرتبه نازل، نه نسبت به مرتبه اعلی، همیشه حد نسبت به مرتبه معلول، معلول است که نسبت به علت حد دارد، علت نسبت به معلول هیچ حد نداره، معلول است که ناتوان است از رسیدن به علت، علت که خودش ظهور در معلوله و معلول زائیده اوست و ظهور اوست، و چطور ممکن دیگر بین معلول و بین علت دیگر تقابله؟ پس همیشه این حجابی که هست، حجاب دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. معنای وین عجب تر که من از وی دورم، همین معنای قصور مقام معلولیت است که این قصور باعث می شود بین او و بین اون علت حجاب بیفتد و این حجاب خودش قصوره. درست شد. این مسئله در قبالش یک وجود، وجود به صرافه داریم، این وجود به معلولیه، این وجود وجود به الحد است، اون وجودی که در قبال این است، اون وجود وجود به صراف است. اون وجود به صراف معناش این است که نفس اون وجود از نقطه نظر اصل و حقیقت در این وجود تعین را شامل است، یعنی اون وجود به صرافه و این در مرتبه این نیست که خود حقیقت وجود به واسطه تعینات دارای ماهیتی جدای از ماهیت وجود بسیط و به صرافه پیدا کنند. تعبیر از ماهیت یعنی چگونگی، نه اینکه ماهیت به معنای همین ماهیت عرفی و ماهیت اصطلاحی، یعنی اون چرا که حقیقت وجود را تشکیل می‌دهد، هر چه باشد، هر چیزی که حقیقت وجود است و وجود همان است و غیر از او چیزی نیست، همون معلول است، همون متعینات است و همون مظاهری است که در این وجود در او را گرفته، اون به صورت شامل او شده. و شامل شدن نه به معنای اشتمال است، مانند لباس که مشتمل بر انسان است و بین عبایی که مشتمل بر ماست و بین ما دویت است، ما این عبا را کنار میندازیم و عاری میشیم، لباس را کنار میندازیم، بین لباس و بین ما دویت است، اون لباس از قطن است و ما بدن ما از چیز دیگر است. نه، اشتمال یعنی در بر گرفتن، نه به معنای در بر گرفتن بینونی، بلکه در بر گرفتن علی، علت است و عین اون ظهور است، عین همون وجود است که عین اون وجود در خارج بروز و ظهور پیدا می کند. حقیقت وجود یک استعدادی دارد، یک قابلیتی دارد، یک امکاناتی دارد، به واسطه امکانات و استعداد و قابلیت می تواند به مظاهر مختلفی که خود اون مظاهر با هم تقابل دارند در بیاید و این استعدادات و این قابلیت در اون وجود بسیط و در اون وجود به صرافه و بسیط هست. گاهی اون وجود به صرافه و بسیط به صورت مجردات در میان، مانند عقول مجرده، مانند ارواح مجرده، مانند عوالم ابداعیات، مانند عوالم منفصله و مفارقات، که اینها بروزات و ظهورات وجود هستند که به شکل محدود در مرتبه تجردی با حفظ تجرد ظهور پیدا میکنه. گاهی اوقات این وجود استعداد آن را دارد که با حفظ تجرد خود و با حفظ صرافت خود و با حفظ اطلاقیت خود به صورت ماده و ماهیات مادی در می آید. و عجیب است که این وجود از نظر استعداد چگونه در دو شکل متفاوت و دو قسم مختلف از نقطه نظر ماهیت می تواند در بیاید. حالا کیف به ماهیات مختلفه عرضیه و ماهیات مختلفه طولیه، که در هر کدام در این سلسله طولیه یک عرض وسیعی لایتناهی از انواع مختلفه ماهیات وجود داره، در حیواناتش، در جماداتش، در نباتاتش، در عالم اجرامش، در عالم غیر اجرامش، اجرام لطیفه مانند نور، مانند اشعه ها، مانند فرض بکنید که اموات، اینا اجرام هستند، منطقه اجرام لطیفه هستند، سنگی نیستند، با کیلو و باسکول اینها به چیز نمیان، ولی بالاخره اینها جرم هستند، جرم هستند، انرژی دارند و روشنایی میدن. و اجرام دیگری هم داریم که این اجرام دیگه اینها دارای ثقل هستند. و حالا ثقل اینها از کجا آمده، آیا تراکم اون انرژی ها موجب تشکل ماده و صورت شده، اینا دیگه مباحث فیزیکی است که خیلی ها چرت و پرت چرند و پرنده، بعضی هاش به اصطلاح قابل قبول و اینها به اصطلاح هست. علی کل حال کسی نتوانسته است به حقیقت اشیاء علم پیدا کند و به ماهیت اشیاء کسی نمیتواند اطلاع پیدا بکند. و این مطالبی که گفته اینا همه بر اساس فرض و بر اساس گمان، مانند مسائل نسبیت که خب اینا هیچ اصل و سندی و چیزی صرفا تخیلاتی است که اینها آمدن چیز کردن، اینها آمدن بر اساس تخیلاتشون آمدن این مسائل رو بنا نهادن. بعضی از قوانین و بعضی از فرمول ها خب اینا بر اساس تجربه و چیز هست، بر اساس تجربه و به اصطلاح قواعد منطقی هست، ولی اغلب اینا تخیلات و به اصطلاح فرضیه‌هایی است که با گذشت زمان و تجربه های مختلف این فرضیه جای خود را به فرضیه دیگر میده. اون چرا که در اینجا از نظر فلسفی، نه از نظر قواعد تجربی، از نظر فلسفی قابل تأمل است، این است که حقیقت یک فیلسوف در نظرش نسبت به حقیقت وجود به اون جنبه تجردی وجود نگاه می کند که اون جنبه تجردی وجود در همه ابعاد مختلف وجودی ساری و جاری است. اون جنبه تجردی رو اسمش رو میذاره بسیط و لایق که اون معنا معنای لابشرطی است. این یک به اصطلاح مرتبه برای وجود. مرتبه دومی که برای مسئله وجود قائل شدن مرتبه به شرط لاییست که همون مرتبه احدیت است که در اون مرتبه اون به وجود به اصطلاح یک حقیقتی دارد که در اون حقیقت مافوق، یعنی مرتبه مافوق احدیت است که به او عالم هویت گفته میشه و اون مرتبه یک مرتبه ایست که اعلاست حتی از اتصاف به هر وصفی و اتصاف به هر عنوانی. این مسئله را که یک مرتبه پایین تر از او اتصاف به احدیت است، مرتبه احدیت که در اونجا مسئله وحدت مطرح میشه، اتصاف به احد و اتصاف به حیات علم و قدرت که لازمه هر وجوده، در اونجا این مطلب مسئله مطرحه که حقیقت وجود یک مقام و منزلتی دارد اعلای از علم و حیات و قدرت و بین اون حقیقت وجود و بین علم و حیات و قدرت فاصله است، گرچه از نقطه نظر خارجی ما هیچ افتراقی را ولو لحظت ما بین این مرتبه وجود و بین اوصافش مشاهده نمی کنیم، بلکه تا خدا خدایی می کرد این مسئله احدیت وصف برای ذات بود، تا خدا خدایی می کرد ازلن و ابدن که میشه سرمدن، تا خدا خدایی می کرد در ازل، در ازل وجود پروردگار و ذات حضرت حق متصف به حیات بود، در ازل ذات حضرت حق متصف به قدرت بود، در ازل ذات حضرت حق متصف به علم بود. درست؟ خب در این حال بنابراین اون چه که فارق بین این مرتبه احدیت و بین مراتب مادون که مراتب واحدیت است، مسئله قدم ذاتی است که اون قدم ذاتی با حدوث ذاتی در مراتب دیگر در مقام واحدیت متمایز است. حدوث ذاتی منافاتی با قدم زمانی ندارد. در حدوث ذاتی صحبت از این است که هر مچرا که شما مد نظر قرار بدهید او مسبوق به عدم است و مسبوق به عدم بودن منافات ندارد به این که از نقطه نظر زمانی قدیم باشه. مفارقات از نقطه نظر زمانی قدیمند و در مرتبه اعلاء از زمانیات و امور متدرجه در ظرف زمان هستند. یعنی ما می توانیم تصور کنیم وجود و حقیقت عقل را در وضعی و در موقعیتی که در اون موقعیت زمان نبوده. ما می توانیم تصور کنیم حقیقت و وجود ملائکه را در یک ظرفیتی که جایگاهی که مرتبه‌ای که در آن مرتبه حرکت قمر و شمس و زهره و عطارد و کره ارض نبوده. می توانیم تصور کنیم حقیقت مفارقات ابداعیه را در ظرفیتی که در اون ظرفیت زمان نبوده، چه این که الان ما حقایقی را همین الان ادراک میکنیم که در اون حقایق زمان وجود ندارد. اون حقایق کجاست؟ وقتی که شما میخوابید، اون خوابی را که میبینید چه مقدار از زمان خارج را اشغال کرده؟ اون خوابی را که میبینید آیا اون خواب فقط تمثل است و فقط ذهنیات است و فقط صوری بوده که در عالم خیال برای شما تجسم پیدا کرده؟ آیا واقعیتی نداشته؟ آیا حقیقتی نداشته؟ آیا ما به ازایی نداشته در خارج؟ خارج نه منظور این صحنه مدرسه فیزیه است، نه، خارج یعنی در ظرفی که یک مقدار از اون ظرف را این حقایق اشغال کند. مقصود ما از خارج این، الان این اتاق ظرفه، شما مظروف هستید، ما مظروف هستیم، هر کدام از ما یک مقدار از این ظرف را اشغال کردیم. من الان در اینجا نشستم، این مقدار رایشون، این مقدار رایشون، این مقدار رایشون، هر کدامی که الان در اینجا نشستن یک مقدار از این حجم این اتاق را اشغال کردن. اگر یه مقدار جمعیت اینجا زیاد بشه تنفس مشکل میشه، یا درها را باز کنید. این که درها را باز کنید برای چیست؟ بخاطر که افراد زیادن، حجم گرفته شد. اگر یه نفر بودن، نه، 10 ساعت هم اینجا بود تنفسش اشکال نداشت. پس بنابراین منظور از این حقیقت خارجیه اون حقیقت و واقعیتی است که در خارج وجود دارد، نه خارج خارج این زمین، خارج بین زمین و بین شمس، خارج در این کهکشان. شما که در خواب پدر متوفای خود را می‌بینید و با شما صحبت می‌کند و مطالبی را به شما می‌گوید و شما می‌بینید اون مطالب درست است، این یک واقعیتی هست یا نیست؟ اگر واقعیت نیست و تخیل است، پس چطور مطالبش درسته؟ و در عین حال شما این حقیقت را در وجود خود به عنوان یک واقعیت احساس میکنید. شما نمیگید که من صورت پدر خودم را در خواب دیدم، خودشو دیدم، لذا به خوابتون ترتیب اثر میدید. این ترتیب اثر دادن به معنای باور کردنه. حتی افرادی که بیدین هستن، ضد خدا هستن، خواب قبول دارن. چرا؟ چون نمیتونن واقعیات را قبول نکنن. آیا میتونن خودشون هم قبول نکنن؟ نمیتونن. اونهایی که دین ندارن، اونهایی که خدا رو قبول ندارن، همینقدر که خودشون رو قبول دارن، حالا برای این یه اسمی میذارن، یه نمیدونم انرژی اسمشو میذارن، یه امواج، هرچی میخوان اسم بگذارن، بالاخره این واقعیت را قبول دارن که یک امور غیر محسوسی، حالا بهش میگن ماده لطیف و امواج و اون به اصطلاح جو مغناطیسی و از این چرت و پرت‌ها، اینها به اصطلاح وجود داره که ما قدرت بر درک اونها رو مثل سایر امواج نداریم. شما الان گوشتون امواج رادیو رو درک میکنه، امواج تلویزیون رو درک نمیکنه دیگه. خب دلیل بر نبودش که نیست. خب این دستگاه میخواد، خب اینا همین میگن یه امواجی، ما الان دیگه نمیتونیم این امواج درک، ولی خودش که قبول داره، حالا به عنوان امواج، به عنوان یک پدیده که قبول دارن. لذا شما تأثیر اثر میگید. وقتی که پدر شما میگه من از فلان کس بدهکارم، الان اونجا گیرم، برو اونجا تسویه حساب کن، فردا میری سراغ اون کس میگه بله 1000 تومان فرض کنید که چقدر این چیز شما از ما جنس خریده و الان نداده بسازید. حالا ما میگه آقا بیا بگی، میگه نه فلان، میگه آقا من حلال کردم، تا حلال میکنی شب میاد در خوابش رو میگه خدا خیرت بده، برداشته شد. یه واقعیته. اگر چرند باشه، خب این چرند واقعیت نداره، ما به ازا نداره در خارج. اگر تخیلات باشه، تخیل که ما به ازا نداره در خارج. پس بنابراین این واقعیت و این حقیقت یک جایی را در عالم خارج اشغال کرده. اون عالم خارج کجای این عالمه؟ کجاست؟ شما به من نشون بدید. آیا سمت مشرقه؟ سمت مغربه؟ سمت شماله یا سمت جنوبه؟ بعد دیگه نشون بدید. این واقعیت رو که این واقعیت یعنی این حقیقت تکوینی، ما یا تکوین داریم یا تشریح داریم، دو تا غیر از این که نیست. یا تکوینه یا اعتبار. حالا تشریح که نه، خود تشریح هم بر اساس اعتبار دیگه، اعتبار شارع متقوم منشأ داره، اعتباریات منشأ نداره، یعنی اعتباریات به معنای تخیل. درست؟ این مسئله را اگه درک بکنیم نسبت به جریان زمان و این خیلی دیگه جلو میریم. ما البته بعدن این بحثاشو بعدن میکنیم، ولی خب از حالا ما به اصطلاح مسئله رو پیگیری میکنیم که کردیم. این چه اون چرا که شما در خواب دیدید به عنوان یک واقعیت و یک تکوین در کجای این کره مدور عالم ماده قرار داره؟ به من نشون بدین. آیا تو اون کهکشان راه شیریه؟ یعنی ما در خواب رفتیم اونجا؟ تو کهکشان اینوره؟ توی نمیدونم منظومه شمسیه؟ اینا که نیست. پس این کجاست؟ نمیتونید انکارش کنید، نمیتونید اون واقعیت رو در این دنیا پیدا کنید. اگه رو پیدا میکنید بالاخره از ما از شیش جهت که خارج نیستیم، شرق است و غرب است و شمال و جنوب و بالا و تحت. ما تحت یعنی منظور همون زیر آدم. گفت که بهلول گفت که من وسط زمین رو نشونتون میدم، همه رو جمع کرد چقدر میگیرن. چی یا رفتن پیشش اینا، گفتن که شرط گذاشتن اینا، اومدن به بهلول گفتن که وسط زمین کجاست؟ گفت همجه که من وایسادم. گفت همجه که من وایسادم وسط زمین. گفتن از کجا میگی؟ گفت که شما نگاه کن، این طرف رو نگاه کن، شرق رو نگاه کن، اون طرف هم نگاه کن، شمال، اون طرف جنوب، نسبت به من به تمام این چهارتا مساوی میشه، پس من وسط زمینم. خب اونی که پس من بغله، گفت من بغله همونطور، مریض این مدور نیست، نسبت اونم با این مثل چیه؟ نسبت این به همونه. پس هر کدوم از ما که در جانش هستیم تو وسطش، تو همون وسط زمین ما خلاصه قرار گرفتیم و اینجا وایستادیم نشستیم. حالا این چرا که شما در عالم خواب دارید میبینید، اون چرا که در عالم خواب دارید میبینید مسلم یک واقعیتی است، خیال نیست، توهم نیست، اعتبار نیست، ساخته و پرداخته ی ذهن من و شما نیست. اصلا چیزای ما میبینیم که اصلا تو به ذهنمون خطور نکرده. چیزهای ما در عالم خواب میبینیم که اصلا تصورش هم نمیکردیم. چیزهای در بالاخره یک مقدمه ای چیزی لازم داره دیگه، هر تخیلی یه مقدمه ای داره، یک قبلا یک زمینه ای داره، مسائلی داره که اصلا انسان این مسائل رو اصلا درک نمی کرده. ما کوچیک بودیم، گاهی مرحوم آقا میخواستن برن، مثلا فرض بکنید که میخواستن برن یه مسافرت، اول به کسی نمی گفته. حالا ما این اون بالاخره بچه ها یه خواب میدید، گاهی اوقات میشد ما خواب میدیدیم که بله آهاجان میخوان فرض کنید هفته دیگه روز یه شنبه برن مسافرت کربلا، بلیتم گرفتم، بلیتم توی اون صندوق و کمد و زیر اون کتاب. آقا صبح بلند میشدیم صدامون در نمیاد، بلند میشدیم میرفتیم، وقتی که آهاجان پدرمون میرفت توی اتاق دیگه، میرفتیم در کتابخونه بالا اونو باز میکردیم، میرفتیم صندوق، اون زیر کتاب که بلیتو در میآوردیم ایران ایر هما، به این همونی بود که ما دیدیم، نگاه میکردیم به ایشی نمیگفتیم. دو سه روز دیگه اومد میدونی فامیل والدم خبر نداشته، خبر نداری آقا جان میخوام برم مسافرت؟ نه کجا میخوام برم؟ با خودم رفتم. دید دیگه اینجا دیگه آقا دیگه موقع آقا دیگه شده دیگه دیگه کارش نمیشه کرد دیگه دیگه نه مقدمه نه مؤخری، درست شد؟ اینی رو که الان خب یه وجودی دقت کنیم، یه وجودی هست که این وجود در عالم ماده است و در زمانیات و در مکانیات، اون همون وجود همون بلیتی است که الان توی صندوق و زیر کتاب، این یه وجود. خب یه وجود دیگری هست که اون وجود توی صندوق و زیر کتاب خارجی نیست. اون را که من در خواب دیدم کدام یک از این دو بوده؟ اونی را بوده که زیر کتابه، من که اصلا اطلاع نداشتم، اصلا خبر نداشتم که اصلا بلیتی تهیه شده و توی صندوقه و قرار بر اینه و تو خواب تو فلان اتاق، اصلا چه ربطی به اتاق دیگه داره؟ پس اونی را که من در خواب دیدم و بعد فردا آمدم با خارج تطبیق دادم، او کجاست؟ درست؟ اون میشه لازمه، درست شد؟ پس ما یه واقعیتی داریم، اون واقعیت واقعیت لازمانه، اون واقعیات لازمانی گاهی اوقات همراه با واقعیت‌های خارجی زمانی است، گاهی اوقات نه همراه با اون نیست. مثل این که قبل از این که تهیه بشه، اگر من یه روز قبل این خواب را می‌دیدم، یه روز قبل این رو می‌دیدم که یه همچنین قضیه اونجاست، می‌رفتم می‌دیدم نیست، فرداش میرفتم میدیدم، پس من یه روز قبل دیدم. این واقعیت زمانی اتفاق افتاد، غیر زمانی در حالتی که زمانیش اتفاق نیفتاد. مثل این چیزایی که خوابهایی که میبینن هفته دیگه اتفاق میفته، سال دیگه اتفاق میفته، مکاشفاتی که میبینن، ارباب مکاشفات چی میبینن در مکاشفه؟ میبینن یا نمیبینن؟ هنوز وجود خارجی نداره، زمانی نیست، هنوز مکانی نیست. آیا واقعیت را میبینن یا نمیبینن؟ اون واقعیت کجاست؟ کجای این عالم زمانه؟ عالم زمان نداریم، درست شد؟ این میشه چی؟ مفارقات. اسم این عالم، عالم مفارقاته، عالمی که البته یه رتبه شده، رتبه های بالاتر داره که خب اون خیلی دقیقتر و خیلی رقیقتر و عمیقتره، بس فقط دیگه به صورت تنها میرسه، از صورت تنها به معنا میرسه، اون معنا خودش باز به یک معنای رقیق تر میرسه، بعد اصلا به یه جا میرسه که دیگه در اونجا عالم مفاهیم نیست، یه اون اصلا یک وضع دیگه ای پیدا میکنه، دیگه در اونجا هر دوی اینها یک مفهوم پیدا میکنن، ماهیات اصلا در اونجا اصلا برداشته میشه، مفاهیم اصلا برداشته میشه، در عین اینکه همه چیز هست، اون دیگه اصلا یک مسئله دیگه است. پس بنابراین اون وجودی که خارج از زمان است، این معنا معنای چی شد؟ معنای حدوث ذاتی و بدن زمانی. حدوث ذاتی به خاطر اینکه یه حادثه است، واقعیتی که الان شما اون واقعیت را در خواب میبینید یه حادثه ایست، یک پدیده ایست، یه قضیه ایست، یه ماهیتی است، یک صورتی است، یک حقیقتی است، یک شیء ایست، درست شد؟ و هر شیئی که دارای صورت هست، این یه حدوث ذاتی باید داشته باشه، چون یه روز نبوده. این صورتی که الان در اینجا هست، در صندوق در اونجا، دیروز نبوده، پس این حدوث پیدا کرده، ولی حدوثش حدوث ذاتی است، ولی از کی حدوث پیدا کرده؟ از دیروز؟ دیروز که مربوط به زمانه، این که اصلا ما در زمان ندیدیم این قضیه رو. این میشه چی؟ این میشه قدم. قدم زمانی یعنی مافوق زمان، هیچ ارتباط به زمان نداره، اما در مرتبه ذاتی میشه حدوث ذاتی. درست شد؟ اشیایی را که ما میبینیم در عالم خواب، در مکاشفه و امثال ذلک، همه اینها دارای حدوث ذاتی و قدم زمانی هستند. البته در این مرتبه، در مراتب بالاتر یه مسائل دیگری هست. تا میرسه این ظهورات وجود میرسه به یک مرتبه‌ای که در آن مرتبه اصلا قدم ذاتی است به معنای تساوی با وجود نیست. اشکالی که در اینجا هست و فلاسفه به خاطر همین قضیه قائل به مرتبه مافوق نسبت به مراتب احدیت شدن، اون اشکال شبهه اقانیم ثلاثه، حالا یا اربعه، فرق نمی کنه، خمسه، اربعه، ثلاثه، در قبال اقنوم ذاتی حقیقت باری تعالی و ذات وجود. یعنی اگر ما قائل به قدیم ذاتی ذات باری تعالی بشیم، یعنی بگیم وجود یک حقیقتی است ازلی، این حقیقت ازلی احتیاج به موجد و به اون چیز نداره، این وجود که احتیاج به غیر ندارد، پس این عدم احتیاج به غیر به معنای قدیم است، قدیم ذاتی است. حالا اگر در کنار این وجود که این قدیم ذاتی است، ما یک حقیقتی را به عنوان قدرت، این حقیقت را ما تصور کنیم، یک حقیقتی را به عنوان علم که اینام همه ذاتی هستن تصور کنیم، یه حقیقتی را به عنوان حیات تصور کنیم، یه حقیقتی را به عنوان وحدت تصور کنیم، که تمام اینها از همون زمانی که ذات بوده، از همون زمان غلطه، یعنی در هر مرتبه‌ای که ذات بوده اینها در همون مرتبه بودن، پس لازمش این است که ما فقط یک قدیم ذاتی تنها نداریم، یه ذات داریم قدیم، یه علم داریم قدیم، یک قدرت داریم قدیم، تمام اینا قدیم ذاتی در کنار هم و مقابل با قدیم ذاتی خود ذات حضرت هم. این اشکال است که باعث شده که مرتبه اون ذات مافوق مرتبه و متمایز از مرتبه احدیت تصور بشه، یعنی اون مرتبه ذات تصور بشه و اون به عنوان قدیم اول و درجه اول و اون مرتبه اولیا در اون بالاترین حد قرار بگیره، که دیگر مافوق او و در هم سطح با او قدیمی وجود ندارد، بعد از اون مرتبه پایتر در مرتبه حدوث ذاتی و قدیم زمان اشکالنده، در مرتبه حدوث ذاتی مسائلی هست، قدرت هست معلول اون ذاته، علم هست معلول اون ذاته، حیات هست معلول اون ذاته.
قبول ندارم، من نمیگم که به مرتبه حقیقی کار در عالم خارج خارجیت داره به عنوان مرتبه موضوعی عالم ذات، اون مرتبه علم است و قدرت و حیات. بچه خود مردم علم طباطبایی هم تصریح داره که ما این گونه انتظار میکنیم، این گونه ما استفاده میکنیم از ذات، یعنی قائل به این تعدد عوامل نیست.
خب این استفاده آیا به معنای ترکب ذاته، یعنی در ذات مترکب مرکب است از علم و حیات و قدرت، که یک تیکه ذات است، یک تیکش علم، یک تیکش حیات،
همین که ترکب قائل به ترکب نشه
آمده آه، پس دو مرتبه متفاوت
از حس خودش، حس راهی
بله
از حیث ناظر و رائی.
ببینید بحث رائی نیست، صد بار من گفتم.
بله شما فهمید.
در فلسفه ما بحث رائی را نمی کنیم، بحث وجود خارجی را می کنیم. حالا رائی یه روز زنده است، فردا میمیره، میره تو قبر. ما میخوام ببینیم که من که الان در این صحن، در این صحنه فرض کنی که مدرسه فیزیه، در این صحن چه چیزهایی هست. هیچ وقت صحبت نشده در این که شما چه میبینید هست، همیشه صحبت از این است که چه اونی را هم که من دارم توصیف میکنم نه به خاطر منه بلکه به خاطر واقعیته.
خب مثلا اطلاق رو نمیتونیم خود ایشون بگیم، ما نمیتونیم اطلاق رو به عنوان یک حقیقت بپذیریم، یعنی حقیقت مشکل‌فهم و دارای خارجیت. خود ایشون هم بگیم یک خود قید اطلاق میدونه از اطلاقیت در.
خب ما از این اطلاق چه میفهمیم تا اینکه به این درد سر میفتیم؟ اگر ما اون اطلاق را به اون کیفیت و به همون نحوه، من نمیدونم والا
خب الاثمانیه تنتفی حين ذا، یعنی هم التزموا بذلك لانهم لاحظوا الاثمانیه من الاساس. اما على مبناكم اصلا الاول لا يوجد اثمانيه، اصلا الاول تلحظون عالم
الاطلاق منذكر الزمن. صحبت ما همینه.
وبعباره اخرى سيد، عفوا خاصه على الاصطلاحات اللي اعتدنا عليها في مدرستكم، لدينا بحث على مقامين، عالم الفناء وعالم البقاء. نحن نقول في عالم الفناء لا سلمان ولا محمد ولا علي ولا أحدية ولا واحدية. نفس قولنا أنه في عالم الفناء لا سلمان ولا علي هو لأننا نرى أن سلمان من الأول هو غير الذات. أما على مبناكم، يعني الآن تتفضلون به أصلاً، حتى في عالم البقاء لا سلمان ولا علي. يعني
بله درسته، یعنی خب مسئله به همین کیفیته. اون حقیقت اطلاقی را و بساطت را اگر ما به معنای واقعی درک بکنیم، خب این مسئله همین که ایشون دارن میگن. بله ما میایم برای اطلاق یک معنای در نظر میگیریم، چون معنای اطلاقی میاد مخالف و مقابل با معنای تغییر قرار میگیره، اونجا گیر میکنیم، میگیم اونجا خود اطلاق هم خودش قیده. اما اگر آمدیم اطلاق را به نحوی تصور کردیم، نه این که تصور نکردیم، نه یعنی واقعیتش، خب یعنی ما به این مسئله رسیدیم، میخوام بگم که ما تصور میکنیم، ما خودمون را کشندیم و به این مفهوم و به این معنا دسترسی پیدا کردیم که اطلاق با تقیید هیچ منافاتی با هم دیگه ندارن. اون موقع دیگه اطلاق میشه چی؟ میشه همون مرتبه ذات. چه منافاتی دارن؟ همین که شما میاد بین اطلاق و بین تقیید فرق میاندازید، خود همین حده. وقت اطلاق خودش میشه قید، ولی اطلاق که این نیست، اطلاق که این نیست، اطلاق یک حقیقتی است که اصلا حد بر نمیدارد. پس دیگه تغییر چه معنا داره؟ تغییر دیگه نمیتونه دیگه در اینجا جا پیدا بکنه، چه جایگاهی دیگه در اینجا میتونه داشته باشه؟ ما در اینجا مسئله مقام احدیت را از این نقطه نظر ما مورد بررسی قرار میدیم. شکی نیست که احدیت معلول ذات پروردگاره، اگر وجود نباشد احدیت هم نیست، در این قبول داریم. شکی نیست که وجود و ذات پروردگار اصل برای حیاته، اگر وجود نباشه حیات هم نیست و همینطوره. ولی صحبت در این است که وقتی شما اربعه را تصور میکنید، آیا اربعه موجب ظهور زوجیت است یا نه؟ یعنی زوجیت بدون اربعه مصداق خارجی دارد؟ نداره. پس وجود خارجی زوجیت ناشی از وجود خارجی اربعه هست. ولی آیا بین اربعه و بین زوجیت فاصله هست؟ اون مستحیله.
از لوازم نیست صفات ذات و صفات حیات این موجود.
چی؟
از لوازم وجود نیست، بلکه از اون اوصافی است که عینیت با خود
ذات. من دارم همین میگم. مسئله ببینید، ببینید مسئله نه لوازم ذات، اون چه که لازم ذات خود بهش میگن لازم ماهیت دیگه، لذا لا ينفک. مثل ذهن که نیست. ظاهر از لوازم انسانه، ولی لوازم مرتقی و لوازم منفکه است. انسان گاهی اوقات ظاهر که گاهی داره. حیوان نمیخنده، حالا نمیدونم میخندن یا نه بعضی، ولی حیوان انسان میخنده، انسان ظاهره. ولی اون حیثیت ناطقیت، اون شعور، اون ادراک، اونها از لوازم چه؟ لوازم ماهیت حیوانیت، اون جنبه ناطقیت. شما بدون ناطقیت دیگه انسانیت ندارید. پس اگر بخواهد انسانی در خارج باشد، این وجود انسانیت در خارج مولد ناطقیت است و بین انسان و بین ناطقیت انفکاکی نیست. وقتی که شما ذات باری را در نظر میگیرید، همین که ذات باری را در نظر گرفتید، مصداق وحدت حقه حقیقیه در خارج تکون پیدا کرد. درست شد. بدون ذات باری این مصداق مستحیل است. انفکاک بین ذات باری و بین این هم مستحیل است. این صحبت منه. انفکاک بین ذات باری و بین حیات هم مستحیل است. پس بنابراین وقتی که اون ذات باری که همون عبارت است از وجوده، اون در عالم وجود محقق است، این ذات باری خودش از اون باطنش، از درونش، از اون هویت خارجیش اقتضای وحدت میکنه، بدون لحاظ امر دیگر، بدون لحاظ شیء دیگر. خب علامه در اینجا چی میگن؟ چطور میتونی شما تصور درست بکنید؟ انشاءالله دیگه باشه برای هر وقت دیگه. بله، همه با هم آشتی میکنن. بله، همه واقعیت همینه دیگه، فقط همونه دیگه، غیر از اون که چیزی نیست، فقط همونه دیگه. به قول مرحوم آست احمد مرحوم کمپانی میگه پس این وجود را از منزل عمت و خالت ننت آورد. به چیز میگه پس این وجود چیز، این وجود ماهوی، وجود محدود، از من این وجود را انسان از منزل عمش آورد، از منزل ننش آورده، خالص همه از همون وجود اطلاقیه دیگه. معنای وجود اطلاقی یعنی هم معنای وجود اطلاقی یعنی وحدت در ذات، وحدت در اسم، وحدت در صفت و وحدت در فعل. این معنای وجود اطلاق. یا اطلاق رو باید کنار بذاری یا به همه اینا باید ملتزم بشی. درست یا نه؟ نه نه.
یه رساله دیگه هم دارم اونجا حیات مؤخر از اون علم قدرت میدونم.
نه، حیات مؤخر نیست، حیات مقدمه، حیات مقدمه بر علم قدرت. شو